بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 252 سطر 18. اقول و ازستن در مسببان احد و هما اتم وجودن من الاخر الى سببین کذالک و کان المسبب الاتم اتم وجودن من السبب الاندس وجب استناد رو الى سبب الاتم. مصنف گفت دو معلولی رو که برای عقل اولن به دو حیث عقل اول استناد میگه، معلولی رو که کائن سوریست یعنی عقل دوم به حیثی که اشبه به صورت نسبت میگیم یعنی به وجود مثلا و وجود، اما اون معلولی رو که مناسب ماده است یعنی فلک اون رو به حیثی که اشبه به ماده است نسبت بدیم یعنی هویت و امکان. فخ گفت دلیل مصنف بر این مدعا این است که اشرف رو باید به اشرف نسبت داد و اخص رو به اخص، و این دلیل دلیل کافی نیست. در خطابه دلیل خوبی است، در فلسفه خطاب دلیل خوبی نیست و مطلب علمی رو نمیشه با این دلیل مستدل کرد و ابن سینا این کارو کرده. جوابی که مرحوم خواجه میدهند این است که این دلیلی که مصنف بیان کرده دلیلی نیست که در باب خطابه به کار میاد، بلکه دلیلی است که در باب علم هم به کار میاد. منتها شما دلیل شما متوجه نشدید، شما کلمه شرافت رو دیدید و فکر کردید که داره درباره ارزش‌های اعتباری بحث میکنه و متوجه نشدید که ابن سینا چی میگه. قاعده ای داریم که ابن سینا به اون قاعده داره اشاره میکنه و از اون قاعده داره استفاده میکنه. خواجه ابتدا قاعده رو توضیح میده، بعد بیان میکنه که کلام ابن سینا هم از همین قاعده گرفته شده، بعد اون قاعده رو بر ماننفی تصویر میکنه. این سه تا کار ایشون انجام میده، جواب تخت داده میشه. بعدم وارد جواب دوم میشه، یه جواب دومی هم از فخ میده که اون انشالله وقتی رسیدم بعدا عرض میکنه. اما اون قاعده هرگاه دو مسبب داشته باشیم که با هم اختلاف درجه داشته باشن، یعنی یکی وجودش اتم باشن از دیگری، دو سبب هم داشته باشیم اونها هم همچنین باشن یعنی یکی وجودش اتم باشن از دیگری، به عبارت دیگر یک مسبب تام داشته باشیم یک مسبب ناقص، همچنین یک سبب تام داشته باشیم یک سبب ناقص. در چنین حالتی اگر مسبب تام رو یافتیم که از سبب ناقص مهمتره، مسببه ولی وجودش قوی تر از سبب ناقص، نمیتونیم به سبب ناقص نسبتش بدیم چون درست اون سببه ولی ناقصه این وجودش ضعیف تره. مسببی سبب قوی داشته خودشم قویه، سببی مسبب ضعیف داشته خودشم ضعیفه، این مسبب قوی وجودش مهم قوی تر و تمامتر است از اون سبب ضعیف. نمیتونیم این مسبب قوی رو به اون سبب ضعیف نسبت بدیم به خاطر اینکه قوی رو نمیشه به ضعیف نسبت داد، معلول قوی رو به علت ضعیف نمیشه نسبت داد، علت باید قوی تر از معلول باشه. در چنین حالتی ناچاریم که این مسبب تام رو به اون مسبب تام مرتبط کنیم. به عبارت دقیق‌تر اون مسببی را که وجودش اتم است به اون سببی که وجودش اتمه مرتبط کنیم. به سببی که وجودش ناقصه نمیتونیم مرتبط کنیم، چون لازم میاد معلول از علت قوی‌تر باشه. این که ابن سینا میگوید شریف رو باید به شریف مرتبط کرد، منظورش همینه، یعنی اونی که عتم وجودنه به انقص نباید رسش کنید، عتم وجودن رو به عتم وجودن باید متصل کنید تا معلول مناسب علت بشه. معلول پایین تر از علت نباشه بلکه بالاتر باشه. بله بالاتر نباشه بلکه پایین تر باشه. معلول بالاتر از علت نباشه بلکه پایین تر باشه. شما اگر علت ناقص رو از بین اون دو علت برای این معلول تام قرار دادید، معلول رو قوی تر از علت شدید، این غلط. پس الافضل یتبع الافضل و الاشرف یتبع الاشرف. کلام ابن سینا رو داریم تکرار میکنه. ابن سینا به این قاعده داره اشاره میکنه، این قاعده قاعده عقلیه. در عقلیات ما از عقلیات این قاعده رو استفاده میکنیم و در عقلیات هم به کارش میگیم. پس یه مطلب خطابی نیست. خب این بیان قاعده بود. بعد مرحوم خواجه این قاعده رو در مانارفی تطبیق میکنه، اینطور میگه، میگه که از عقل اول هم فلک ساده میشه هم عقل دوم. از این دوتا میشن مسبب، هم فلک میشه مسبب هم عقل دوم میشه مسبب. سبب دوتاست، یکی اونی که مربوط به ذات عقل اول است که عبارت است از امکان و هویت، یکی هم اونی که مستفاد از مبدأ است که عبارت است از وجود عقل اول و وجوبش. عقل ثانی ولو معلوله اما از اون حیث امکان و هویت عقل اول قوی تر، پس نمیتونیم این عقل دوم رو به اون حیث عقل اول که حیث ضعیف نسبت بدیم، ولی لازم میاد معلول از علت قوی تر باشه. این غلطه. پس ناچاریم که این معلول قوی تر رو به حیث قوی تر این عقل اول نسبت بدیم، یعنی عقل ثانی رو به اون حیث قوی تر نسبت بدیم، فلک رو که معلول ضعیفه به اون حیث ضعیف تر نسبت بدیم. پس قوی به قوی نسبت داده میشه، ضعیف به ضعیف، یا به تعبیر ابن سینا افضل به افضل، اشرف به اشرف، اخص به اخص. این بیان ابن سینا یه بیان علمیه، نه بیان خطابی چنانچه فخر گمانی کرد. فخر عبارت ابن سینا رو نفهمیده اشکال کرده. اگر فهمیده بود میدونست که حرف طبق قاعده است و یه حرف علمیست، نه یه حرف خطابی. این خلاصه جواب اول بود که فکر میکنم تکرار لازم نداره، توضیح داده شد کافی. صفحه 252 هست، این صفحه 18 ها. فرق نمی کنه، حیثیات هم شرط باشه، ذات اصل باشه، اون حیثیت ذات با واسطه این حیثیتش داره ایجاد میکنه. حیثیت ناقص چگونه میتواند مسبب کامل رو اداره کنه؟ ولو ذات عقل داره این کار میکنه، ذات عقل است که هر دو رو ایجاد میکنه، منطقه ذات عقل با این حیث یا ذات عقل با اون حیث. این حیث ضعیفتره، چطور شما میتونید در علت قرارش بدید؟ این حیث ضعیفتر از معلوله، چطوری تو علت قرارش میدید؟ نمیتونید علت قرارش بدید و نمیتونید جز علت قرارش بدید، اصلا نمیتونید داخل علت قرارش بدید چون ضعیفتره. فرقی نمی کنه، ولو عقل داره ایجاد میکنه، عقل اول داره ایجاد میکنه هم فلک رو هم عقل ثانی رو. عقل ثانی رو شما دارید به عقل اول نسبت میدید، منطق به عقل اول با حیثیت ضعیف این جایز نیست. شما حیث عقل دخالت میدین در علیت یا دخالت میدین؟ اگه دخالت ندید مشکل ندارین، اگر دخالت میدید ناقص چگونه دخالت میکنه در صدورتان؟ چیزی که ناقصه دخالت در صدوری کامل نمیتونه بشه، نه علت میتونه باشه نه دخیله در علت، روشنی؟ حالا علت رو عبارت بگید از این هست، البته ما نمیگیم، ولی علت رو عبارت بگید از این هست، یا علت رو عبارت بگید از عقل با این هست، فرقی نمی کنه، بلکه این هست داره دخالت میکنه. در فرض اول علته، در فرض دوم دخیله در علته. این هست ناقص داره دخالت میکنه در پدید آوردن یا موجود کامل. ناقص نمیتونه کامل رو به وجود بیاره، نمیتونه دخیل در وجود کامل رو بسید. شما میگید علت نیست، ولی قبول میکنه که دخیل در علته. اگر قبول کنی که دخیل در علته، نمیتونه دخیل باشه، ناقص نمیتونه دخیل باشه در علت برای کامل. لذا این کامل حتما باید عقل با حیث کامل نسبت بسید، یعنی اشرف رو باید به اشرف نسبت بسید. ابن سینا منظورش از اشرف اینه، یا منظورش در یک عبارت دیگرش منظورش از افضل این، و این حرف درست یه حرف علمیه نه حرف خطابی. اقول و از اشکر از مسببان احد و ما اتم وجودن من الاخر، وقتی دو مسبب که یکی وجودش تمام تر از دیگری نسبت داده شوند به دو سبب که چه داره، که اونها هم اینطور هم یکی وجودش قوی تر از دیگری، دو تا مسبب داریم یکی عدم وجودن، دو تا سبب هم داریم یکی عدم وجودن. حالا میخوام این دو مسبب رو به اون دو سبب نسبت بدیم، کدام رو به کدام نسبت بدیم؟ اگر مسببی که عدم است قوی تر باشد از اون سببی که انقصه، نمیتونید این مسبب عدم رو به اون سبب انقص نسبت بدیم، ولی لازم نه که معلول از علت قوی تر باشید. اینجاست که ناچاری شما اون مسبب عدم رو به سبب عدم نسبت بدید، مسبب ناقص رو هم به سبب ناقص نسبت بدید، و حرف ابن سینا درست میشه اشرف تابع اشرف است، اخص تابع اخص است. از اصلا در دو مسبب که یکی عدم وجودن از دیگریست به دو سبب که کرد داره که یکی عدم وجودن از دیگریست، و کانه این شرط هم دقت کنید، این شرط مهمه، و کان المسبب العدم عدم وجودن من سبب الانقص، مسبب عدم من وجودش از سبب انقص مهمتر بود. در چنین حالتی که این شرط هست که مسبب عدم وجودش قوی تر بود از سبب ناقص، در چنین حالتی وجب، وجب جواب ایجاست، وجب استناد این مسبب عدم به سبب عدم، زیرا معلول ممکن نیست که عدم و وجودن از علتش باشه، معلول ممکن نیست قوی تر از علت باشه.
ذات
علت به اضافه حیثیت از مرتبه معلول پایین‌تر نتیجه میگیریم، بالاخره ما که سبب عدم رو که خودمون حیثیت نمیدونیم، ما خودمون ایشون شرط میزنیم. شما تو کلمه دخیلی که من چند بار آوردمش دقت
نشد، باشه بالاخره رتبه وجودی اون بالاتر از هر چی شما تصور معلول.
ما میگیم اون چه که دخیل در علت هست نمیتواند ضعیفتر باشد از معلول. شما می فرمایید علت به علاوه این دخیل مجموعاً از این مسبب قوی تره، این درست، یعنی عقل اول با اضافه کردن این حیثیت مجموعاً قوی تر از عقل دومه، و همین قوی تر دارد این معلول رو ایجاد می کند. این حرف تا اینجاش درسته، ولی وقتی تحلیل میکنی میبینی دو چیز داره دخالت میکنه در وجود این عقل دوم، یکی عقل اول، یکی این حیثیت ناقص. این حیثیت ناقص مشکل داره، جمعش که بکنی یعنی در واقع اون عقل اول رو ملاحظه کنی، عقل اول مشکل نداره، ولی عقل اول با این حیثیت داره وارد میشه، یعنی این حیثیت رو به کار داره میگیره، وقت این حیثیت دخیل میشه دستور رحم دوم و دخیل شدن این حیثیت دستور رحم دوم غلطه. نه اون عقل اول دخیل میشه، عقل اول قبیله. این حیثیت داره دخالت میکنه، دخالتش که نمیتونی موجه بشی. اگر شما بگید عقل اول داره کار میکنه، ما اشکال نمیکنه. حالا چه عقل اول این حیثیت رو در کنار خودش داشته باشه و بیکارش کنه، چه از اول این حیثیت رو نداشته باشه خودش مستقل وارده عمل بشه، عیبی نداره. عقل ثانی رو داره ایجاد میکنه، یا بدون حیثیت یا همراه حیثیت و بدون دخیل کردن حیثیت. حیثیت همراهش هست ولی دخیل نمیکنه، این اشکالی نداره. اما اگه عقل اول آمد این حیثیت هم دخیل کرد در ایجاد، وقت حیثیت ناقص میخواد دخالت کند در یکی مسبب کامل، این غلطی میشه، اونجا غلطی میشه. و حتما وقتی که شما حیثیت رو شنار عقل قرار میدید و میگید عقل با این حیثیت کار میکنه، حیثیت رو دخیل میکنه، دخیل کردن حیثیت غلطی. توجه کنید این توضیح رو که سه حالت اتفاق میفته. یکی اینکه عقل به تنهای عقل اول به تنهای عقل ثانی ایجاد کنه، این مشکلی نداره. یکی اینکه عقل اول همراه با حیثیت ناقصش که عبارت از امکان و هویت، عقل رو دوم رو ایجاد کنه ولی این حیثیت رو به کار نگیره. همراه با حیثیت هست ولی این حیثیت رو به کار نمیگیره و دخیل نمی کنه، این هم اشکال نداره، این مثل صورت اول. حالت سوم اینه که این عقل اول با این حیثیت ناقص همراهه و خودش به تنهایی وارد عمل نمیشه، این حیثیت رو هم وارد میکنه. خب این حیثیت به داخلی داره تأثیر میکنه در معلول، حیثیت ناقص داره در معلول کامل تأثیر میکنه، یعنی ضعیف داره در قوی اثر میکنه، ضعیف نمیتونه در قوی اثر. از اینجا مشکل پیدا میشه. اینو در توضیح گفتیم. اگر دو سبب داشتیم و دو مسبب داشتیم، سبب ها یکی قوی یکی ضعیف، مسبب ها یکی قوی یکی ضعیف، لزومی نداره که الان مسبب ها رو لحاظ کنیم، ولی لحاظ شد میتون برخواه هست، اینطور هست. آیا مسبب قوی رو میشه به سبب ضعیف نسبت دیدیم یا نه؟ همین اندازه کافیه. و ایشون خب برخواه داره توضیح میده مطلب رو. شما میگم چرا سبب رو درست مسبب رو چرا درست کرده؟ یکی ضعیف یکی قوی. احتیاج نداره که مسبب ضعیف رو مطرح کنیم. وقتی داریم بحث میکنیم مسبب ضعیف رو مطرح نمیکنیم. درست از مسبب دیگه
ایش از
علت این چه لازمه؟ ببینید من فکرم اینطور میدید که چرا یکی از مسبب ها قوی تر از مسبب دیگه، چه لزوم داره مسبب دیگه بگید؟
ما خواهدی که شما قاعدتم که یکی از مسبب ها مسبب اثر از سبب ناقص
این اگه نگیم، اینه که نگیم که اصلا مطلب تمام نیست. چی رو شما تمام میشه؟
اول شما یه
حیثیت قدید داری، یه حیثیت ضعیف. خب
ما
حیثیت قدیدش
اون معلول
رو قدید
داری
بخواده،
ما
حیثیت
ضعیفش معلول
رو ضعیف میکنه. خب حالا اگر کسی خواست بگه با حیثیت ضعیفش معلول رو قدید ایجاد میکنه، این چی رو بگه؟ همین میدونم شما دارید همه حرف آخر میزنید، یعنی شما دارید میگید که این قوی نمیشود از اون ضعیف به وجود بیاد، یا به عبارت دیگه اون ضعیف نمیتونه تاثیر بذاره در همین مقایسه
نمیشه
اینو ما الان مثلا نشده از کجا مثلا شده فقط در وقت قاعده رو بیان میکردیم گفتیم تو سبب یکی ناقص یکی تام دو مسابقه که نامیده کتاب، ولی وقتی وارد تکلیف شدیم اصلا کار نداشتیم به این که مقایسه کنیم عقل ثانی رو با فلک. عقل ثانی با فلک مقایسه نکردیم. کجای بحث ما مقایسه بود؟ ما مقایسه نکردیم که خود اشکال داشت. ما گفتیم که عقل ثانی از حیث ناقص عقل اول قوی تره. نگفتیم از فلک قوی تره. مثلا کاری نداشتیم که از فلک قوی تره، از فلک مثلا کاری فلک نداشتیم. گفتیم عقل ثانی از اون حیث ضعیف عقل اول قوی تره. لذا حیث ضعیف عقل اول نمیتواند در عقل ثانی دخالت کنه.
منحصر به عقل چیز هم نیست. همیشه وجود از ماهیت قوی تره. ماهیت امر ازلیه
خودش نمیتونه. خیلی قاعده رو ما تبیین کنیم. مثل که اون چی که لازمه در طبیع قاعده باید
بیشن. ماهیت عقل دوم با ماهیت دوم
که با هم یکی نشتر ماهیت دوم ماهیت عقل اول اینا رو ما مقایسه نمی کنیم. اینا به این شما دارید مقایسه می کنیم. ما اصلا در بحثمون هیچ کدوم از اینا نیبود. شما الان دارید میایید و بعدم بگید احتیاج نداره. خب ما چون احتیاج نداشت نیبودیم دیگه. به هذا موضوعن علمی و لهو نظائر کثیره. چل اجل همین نظائر است که شیخ در سایر کتبش فی هذا الموضع، یعنی در موضعی که میخواهد بیان کند که چگونه کثیر ارضی از واحد صادر میشود، که همین موضع صدور دو چیز از عقل اول است، در این موضع گفته و الافضل و یت و الافضل من جهات کثیره. چون این مطلب مطلب علمی بوده و نظائر کثیر داشته، ابن سینا گفته و الافضل و یت و الافضل، اشاره داشته با این حرفش به همین مطلبی که ما گفتیم، به همین قاعده که ما گفتیم. قاعده ما قاعده علمی بوده، ابن سینا به همین قاعده علمی داره اشاره میکنه. از افضل یعنی معلول افضل تابع علت افضل است. معنا ندارد که معلول افضل تابع علتی باشد که او افضل نیست. ثم حکم العجز ذالک، این ثم حکم العجز ذالک تطبیق این قاعده است در مورد همیشه. لعجل ذالک یعنی به خاطر داشتن چنین قاعده‌ای یا به خاطر اینکه افضل باید تابع افضل باشد، حکم کرده به این که جوهر مفارق عقلی یعنی عقل دوبار چه بری از امکان است. لا یتبع حال علتهی فی ذاتها، تبعیت نمی کند از حال علتش. علتش یعنی عقل اول، اون حالی که علتش فی ذاتها دارد، نه اون حالی که علتش بالقیاس علل مدت تعالی دارد، بلکه اون حالی که علتش فی ذاتها دارد، اون حال چیست؟ یعنی طبیعت عدمیه امکانی. یعنی عقل دوم تابع این طبیعت عدمی نیست، چون عقل دوم قوی تر از این طبیعته و قوی که نمیتواند تابع ضعیف باشد. خب توجه کنید، عقل دوم رو میگه علم بر این عمل امکان، در باره ذات عقل اول میگه دارای طبیعت عدمی امکان است. عقل اول رو قبول میکنه که دارای امکانه، عقل دوم میگه بری از امکان. مگه میشه که عقل دوم بری از امکان باشه؟ اگه عقل اول ممکنه، عقل دوم ممکنه، هر دو ممکنه. الان خصوص چی اصلا غیر واجب طلاع هر چی اصلا ممکنه. حالا نگیم چون عقل اول ممکنه عقل دوم باید ممکن باشه. اصلا به طور کلی همه موجودات غیر از واجب طلاع ممکنه. عقل موجودیست غیر واجب طلاع باید ممکن، باید ممکن باشه. حالا مثل صدرا معتقد میشه که عقول در سبع ربوبی هست، موجودن به وجود واجب تعالی و واجبن به وجود او، اصلا عقل ممکن نمیدونه واجب میدونه، اون حرف دیگه است. ولی ابن سینا و خاجب و به طور کلی مشا عقل و غیر خدا میدونه، جزء صفعه ربوبی قرارش نمیدن، همه حکم میکنن به امکان عقل. اینجا چرا گفته الولی علی امکان؟ بله؟ امکان استدلالی؟ نه، امکان در اینجا امکان استدلالی نیست، همه امکان مهمی هست. توجه کنید جوهر عقلی مفارق رو میخواد استناد بده به عقل اول یا به حیث عقل اول. وقتی میخواد استناد بده ذات عقل دوم رو میخواد استناد بده یا ذات موجود رو میخواد استناد بده؟ ذات موجود استناد بده میکنه، خود ذات استناد نداره که، ذات موجود رو به علت استناد میده، نه ذاتی رو که وجود نگرفته. ذاتی که وجود نگرفته خب از علت استفاده نبرده که ما بخواهیم استناد شدیم به علت. از ذات موجود رو استناد میگیم به علت. ذات موجود با قید وجود امکان نداره، وجود رو غیر داره نه امکان. امکان مال ذاته، مال ذات خالی از وجوده. ذات همراه وجود دیگه نمیگیم امکان داره، میگیم وجود برزای داره. وقتی هم میخوام بگیم امکان داره، میخوام بگیم، میگیم با قطع نظر از وجودی که گرفته اگر ذاتش رو لحاظ کنی میگیم امکان داره. اما وقتی میخوام علت رو که عقل اول ملاحظه کنیم، علت رو با حیثیت ذاتش ملاحظه کنیم، حیثیت ذاتش امکان هست. حیثیت ذات علت عقل، حیثیت ذات عقل اول امکانه، حیثیت ذات عقل دوم امکانه. اما ما در عقل دوم عقل موجود رو داریم استناد میدیم، به حیثیت ذاتش کار نداریم، به حیثیتی که بعد از وجود پیدا میکنه این وجود بردارش کار داریم، اون دیگه بری از امکانه. عقل دوم در فرضی که موجوده بری از امکانه، به لحاظ ذاتش داره امکانه. در عقل اول ما گفتیم به حیث ذاتش نگاه میکنیم، به حیث ذاتش امکانه. در عقل دوم اگر به حیث ذاتش نگاه کنیم امکانه، ولی ما به حیث ذات عقل دوم نگاه نمی کنیم. ما به عقل دومی که موجود شده و داره استناد پیدا میکنه، به استناد پیدا شده به علت، به اون داریم توجه میکنیم. و اون که این عقلی با توجه به این که وجود گرفته امکان داشته نیست، در یاد امکانه. امکان به لحاظ ذات جدا نمیشه، به لحاظ وجود به لحاظ ذات. بله، ما امکان رو از عقل دوم جدا نمی کنیم، ما امکان رو در این حیثی که داریم از عقل دوم داریم جدا می کنیم، ولی در همین حالی که داریم از عقل دوم جدا می کنیم به حیث ذاتش نسبتش می دهیم. یعنی امکان رو از حیث ذات هیچ وقت جدا نکردیم، ما امکان رو از عقل اول با توجه به وجود جدا می کنیم، با توجه به این که از عقل دوم امکان را از عقل دوم با توجه به اینکه موجود جدا می‌کنیم. یعنی به قید وجود امکان ندارد، به قید ذات امکان دارد. توضیح بدهید
که
وقتی برای عبادت خاصی که اصلا خب شما هم دارید همون که ترسیت هم بیان میکنید. وقتی صدور، وقتی صدور با وجود صادر میشه، با وجود که صادر شد به لحاظ وجود دیگه امکان کش نیست، به لحاظ ذات امکان هست. همون از دونده است که شما دارید باید دیگه هم بنیت با او. این عقلی که برای از امکانه، یعنی عقل ثانی، حال علتش را اون حالی که علت بالقیاس الی مبدأها دارد، اون حالی که بالقیاس الی مبدأها دارد چیز طبیعت وجوبیه یه وجودیه، یعنی نه از طریق هویت و امکان، بلکه از طریق وجود و وجود داره. یعنی که عقل اول داره، عقل اول با این حسی که دارد عقل ثانی رو که بری از امکان صادر میکنه. وقتی این حس قوی تر است از عقل ثانی، میتونه دخالت کنه در وجود عقل ثانی، همونطور که عقل اول قوی تر از عقل ثانی است، این حیث عقل اول هم قوی تر از عقل ثانی است، بنابراین عقل اول و این حیث دوتایی میتونن دخالت کنن در وجود عقل ثانی، اشکالی پیش نمیاد. ولی اون حیثی که عقل اول به لحاظ ذاتش داشت حیث ضعیفی بود، عقل اول با اون حیث ضعیف نمیتونن دخالت کنن در صدور عقل ثانی. و ان الجوهر المادی یتبع الحال المناسب لها، این عطف بر ان الجوهر المفارقه. دو خط قبل داشتیم ثم حکم لعجل ذلک، حکم به دو چیز، یکی به ان الجوهر المفارقه العقلی تا آخر، دو و ان الجوهر المادی یتبع الحال المناسب لها. اصلا اونجاست جوهر مفارق عقلی که عقل دوم است تابع حال اشرف عقل اول است، و جوهر مادی که فلس است تابع حال اخص عقل اول است، تابع از حالی رو که مناسب است لها، یعنی مناسب است با همین جوهر مادی یا مناسب است با علت لها. دوستان از مناسبه لها خیلی کسان شما لهو هست، لهو درسته باید لهو به جوهر مادی برمیگرده، لها ما شما به علت در جده میخود مشکل میشه. لهو خوبه نسخه شما که لهو درسته. ان جوهر مادی یتبع الحال المناسبه له، جوهر مادی تابع حالیست که مناسب خودشه، یعنی جوهر مادی چون حالت نقص داره تابع حالی که اون حالا حالت نقص داره، حالت امکان داره، پس از عقل اول با اون حالت نقصی که دارد این جوهر مادی که ناقصه ساده میشه، به این اشکال نداره. پس افضل تابع افضل شد، اخص هم تابع اخص، و این تابعیت هم با بیان علمی بیان شد نه با بیان خطا.
حالا علت
علتی بله علت زدیم چون مجبور بودیم به علت رجوع کردیم، لها رو به علت رجوع دادیم، ولی حالا که نسخه خوب پیدا شد مجبور نیستیم به علت بگذاریم. به علت بگذاریم بله، این فرمان شما داره سریع عبارت این نمیست، عبارت مراجعه های این نیست، این که شما از خارج بریم میگین درست. این جواب اول بود که از اشکال فخت دادیم، اما جواب دوم، جواب دومی که از اشکال فخت میگیم اینه که مصنف بیان کرد که عقل اول دو تا حیثیت دارد، و چون دو تا حیثیت دارد میتواند نشه دو معلوم شد. حالا کدوم معلول از کدوم حیثیت صادر شده، کدوم یکی از حیثیت دیگه صادر شده، این لازم نبود ابن سینا بیان کنه و جزمی هم بیانش نکنه، به عنوان احتمال راجح گفتش. حالا اگر شما قبولش ندارید نتشتش ابن سینا که حکم قطعی نشد، اگر حکم قطعی نشد لازم نیست که با دلیل علمی اثباتش کنه، اگر حکم قطعی بود باید با دلیل علمی اثباتش میشه، چون حکم قطعی نبود رفت سراغ خطا، یعنی یه مطلب راجعی رو با یه مطلب خطابی و یه قاعده خطابی اثبات کرد، و این اشکالی نداره، مطلب علمی رو نمیشه با قاعده خطابی اثبات کرد، ولی مطلب راجعی که میشه. ابن سینا جزم پیدا نشد که کدوم معلول از عقل اول با کدوم حیثیت صادر میشه، کدوم معلول دیگر با حیثیت دیگر صادر میشه، این جز پیدن شد به عنوان امر راجعه اینو تعریف کرد. از اولم لازم نبود وارد بحثش بشه، چون اون چی که برای ابن سینا واجب بود این بود که ثابت کنه کثیر چگونه از واحد صادر می شود، بیان کرد که چون واحد مشتمل بر حیثیات کثیر است می تواند مصدر و منشأ برای کثیر باشه، این مقدار که بیان می کرد منظورش تمام شده بود، دیگه احتیاج نداشت که بیان کند که این دو معلول کدومشون به کدوم حیثیت علت مرتبطه، منتها اینو بیان کرد با اینکه احتیاج نبود بیان کرد و جزم بهش پیدا نکرد، چون جذب پیدا نشن لازم نمیشه از قاعده علمی برای اثباتش استفاده کنه. الا انهو یعنی ابن سینا لیسه به محتاجین، در بیان کیفیت صدور کثرت از واحد لیسه به محتاجین الهازت تفصیل، الهازت تفصیل متعلق به لیسه به محتاجین هست، لذا من لیسه به محتاجین رو آخرتر معنا کردم. مصنف در بیان اینکه چگونه کثرت از واحد صادر می شود احتیاج نداشت به این تفسیر. و هولم ید زندز ایزن بزالد جزم به این تفسیر هم پیدا نکرد، همونطور که احتیاج نداشت جازم هم نبود. و کیفه یعنی چگونه او جزم پیدا کند به چنین مسئلهی که از دستش بیرونه، در حالی که هولم معترفون بالعجز عن ادراک ما هولم دون ذلك، قائل به این که ما در کمتر از این نفس عاجزیم، عاجزیم که ادراک کنیم، عاجزیم که کشف کنیم. پس معلومه که در این نفسی که الان درش هستیم که کیفیت صدور کثرت از واحده، ایشون خودش عاجزتر میبینه. اگر عاجزتر میبینه چطوری میتونه حکم جزمی صادر کنه؟ حکم جزمی رو کسی صادر میکنه که عالم باشه، قدرت بر ادراک داشته باشه. ایشون که میگه من در این مسائل عاجز از ادراکم و قدرت بر ادراک ندارم، چگونه میتواند جذب پیدا کنه؟ کیفه یعنی چگونه ابن سینا جذب پیدا میکنه در حالی که او معترف به عجز از ادراک چیزیست که کمتر از این مسئله است، که اون چیزی که کمتر از این مسئله است من تفاصیل الامور، یعنی حتی تفاصیل موجودات مادی رو ایشون نمیتونه ذکر کنه. تا چه برسه به سراغ مجردات در این عقل اول شکار کرده؟ کما ذکر اون مرارن که کتابه، در کتاب بارها ذکر کرده که ما عاجزیم از ادراک امور پایین، تا چه رسیم به امور پایین. بل این نمازه کرده بعد از این که مقدمه چینی کرد برای بیان سطوح کثرت از واحد، ذکر احتمال از آلک، احتمال این که عقل ثانی از فلان هست و فلج از فلان حیث دیگر عقل اول موجود شده باشه، اینو به صورت احتمال گفت. اما احتمال مساوی نه، بلکه علا سبیل الاولویه. احتمالی بود علا سبیل الاولویه، یعنی مضمون بود نه مقتوع. فقط فقط یعنی قید احتماله، یعنی فقط احتمال داشت، جسمی در کار نبود. خب اعتراض فخرازی، اعتراض دو، این اعتراض اخیرش هم به دو بیان رد شد. یکی این که توضیح دادیم که مراد ابن سینا از الافضل فالافضل، از الافضلیت و الافضل چیز مرادش رو بیان کردیم، و با بیان مراد معلوم شد که ابن سینا مطلب علمی رو به کمد گرفته، نه مطلب خطابی رو. و جواب دوم ما این بود که ابن سینا احتیاج نداشت که این مطلب رو بیان کنه، و اگر بیان کرده به صورت جزم نبوده. پس چون به صورت جزم نبوده احتیاج نبوده که از مطلب علمی برای اثباتش استفاده کنه، مطلب خطابی هم برای اثبات کافی بوده. پس اشکال پس وارد نیست. بعد می فهمد و سایر اعتراضات فاضل اشکاله گیان هبر اومد. ایشون اعتراضات دیگه هم داره که اون اعتراضاتش با بیانات گذشته ما حل میشه. یعنی اگر ذهن شما بیانات گذشته ما رو حاضر داشته باشه و به عبارت و اشکال ایشون برخورد کنه، قهرن اشکال را طرف خواهد کرد.